حالا که قرار مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران برگزار بشه، گروه هایی به مخالفت برخاستن در خصوص ترکیب میهمانان و به ویژه مسئله حضور انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا و گروهی از میهمانان خارجی در این مراسم بحث برانگیز شده و بسیاری از اونها این مسئله رو به نحوه برگزاری انتخابات در ایران ارتباط میدن و به ویژه نقشی که ابراهیم رئیسی داشته در برخی از حوادث تاریخی که در ایران گره خورده با نام او. اما این مسئله تا چه اندازه یک رویکرد دیپلماتیک میتونه باشه از سوی کشورها و تا چه اندازه درخواستی که برخی از شخصیت‌ها دارن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که گفته از تصمیم نماینده اتحادیه اروپا برای حضور در این مراسم متاسفه، این نگرش تا چه اندازه میتونه نگرشی واقع گرایانه باشه. همراه هستیم با دو میهمان برنامه، حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. به هر دو میهمان سلام میکنم. از آقای جوادی حصار آغاز میکنم که در ایران هستن. آقای جوادی حصار، این رویکردی که داره اتفاق میفته، حضور این مهمانان تا چه اندازه میتونه واقعا اون چیزی که منتقدان و مخالفان مطرح میکنند تحت عنوان مشروعیت دادن به دولت آینده که آقای رئیسی داره تشکیلش میده و به نوعی بحث برانگیز بوده حالا انتخاب ایشون به زعم اونها، این رو بهش رنگ واقعیت بزنه؟
ضمن سلام خدمت عزیز عالی و مهمان محترم جناب آقای شیبانی راد و شنوندگان محترم رادیوی فردا، به اطلاعتون برسونم که در ایران اتفاقات جاری و ساری تماما در حیطه دولت خلاصه نمیشه. یه مجموعه و پکیجی از دولت و نظام با هم دیگه به عنوان ارکان نظام با هم دارن کار میکنن که تفکیک بین هر کدوم از اینها کار رو به شدت مشکل خواهد. دولت آقای رئیسی جزئی و عضوی از ارکان جمهوری اسلامی است و اتحادیه اروپا و دیگر دول عضو سازمان ملل در هنگام شکل گیری دولت یا اگر دعوت بشن، اگر خودشون تمایل به حضور داشته باشن، به عنوان یک عضو سازمان ملل باهاش ارتباط برقرار میکنن و ضمن توجه به ناملایمات و گرفتاری‌های سیاسی یا اصلا تمایلات سیاسی منتقدین و مخالفین، حتی اپوزیسیون، بالاخره دول جهانی ناچار از رعایت پاره‌ای از مناسبات دیپلماتیک هستند و اگر قرار باشه که اونا هم مثل اپوزیسیون های یک کشور عمل بکنن، عملا میتواند تلقی به دخالت در امور داخلی کشورها منجر بشه و مناسبات دیپلماتیک هر کشوری با کشورهای دیگر دچار خلل کنه. بنابراین در عرف دیپلماتیک، ولو که انتقاداتی هم به دولت های مختلف وجود داشته باشه، قاعده برای این نیست که وقتی در یک شرایطی مثل معرفی دولت جدید از اونها دعوت به عمل میاد، به بهانه آزردگی خاطر پاره‌ای از منتقدین یا مخالفت‌های شدید اونها حتی با یک دولت، اونها بگن که ما با این دولت روابطمون رو قطع می‌کنیم. مثلا با عربستان سعودی وقتی که خاشقچی رو قطعه کردند و مصلح کردند، رسما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کار خلافی بوده، ولی ما نمیتوانیم از منافعمون در باره عربستان سعودی بگذریم و مناسباتمون رو با اون تحت شعاع این اتفاق قرار بدیم. در دیگر جاهای دنیا هم این مرسومه، یعنی مثلا شما در هند و پاکستان و در جامو کشمیر سال هاست که اختلاف مرزی وجود داره، کشت و کشتار میشه، آدم های مختلف، ولی هیچ دولتی که دنیا مثلا در روابط دیپلماتیک خودش تجدید نظر نمی کنه به خاطر که اختلاف مرزی بین کشمیر و هند وجود داره و یا سربازانی که اینا هم دیگر کشن، یا اختلافات که همین اخیراً بین مثلا دوتا کشور همسایه ما ارمنستان و گرجستان اتفاق افتاد، ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاد و دیدیم که حتی بعضی از کشورها به کمک اونا رفتن، اما مناسبات بین المللی تحت شعاع این قضایا کمتر قرار میگه. بنابراین توقع اون آقایان محترمی که توقع دارن که چون اونا با جمهوری اسلامی زاویه دارن، همه دنیا هم با جمهوری اسلامی زاویه داشته باشه، شاید تفاهم خیلی منطبق بر واقعیت نباشه.
بله آقای شیبانی رات، شما تا چند اندازه فکر میکنید که توقع، به هر حال شما جزو گروه هایی هستید که مخالف جمهوری اسلامی هستن و شاید هم نظر باشید با شاهزاده رضا پهلوی که این مسئله رو گفته و گروه دیگری از مخالفان که چنین نظری رو دارن، آیا فکر میکنید توقعی که مخالفان دارن آنطور که آقای جوادی اسلام اشاره کردن یک توقع دور از ذهن و دور از واقعیتیه که در مناسبات بین المللی کشورها باید مسائل دیگری رو دخالت بدن؟
اول سلام عرض کنم خدمت شما و همکارای محترمتون و مخاطبان عزیز و همیشه مهمان گرامیتون. نه قطعا من نظرم کاملا مخالف صحبت آقای جوادی حصار هستش، برای اینکه ایشون در راستای همون سیاست اروپا در تمام سالهای گذشته است که دیپلماسی رو از معنی توهی کردن. ما بایستی بین دیپلماسی و مماشات تفاوت قائل بشیم. دیپلماسی قطعا با رقیب حتی میشه دیپلماسی داشت، میشه پای میز مذاکره نشست، با دشمن میشه دیپلماسی داشت، پای میز مذاکره نشست، اما با کسی که قابل گفتگوست. به عنوان مثال ما هیچ وقتی نشنیدیم که اتحادیه اروپا با عمر البشیر نشسته باشن و دیپلماسی رو اجرا کرده باشن، یا ما شاهد بودیم که جامعه جهانی وقتی تصمیم گرفتش در برابر رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بیسته، صحبت از دیپلماسی به این معنی وجود نداشت، چون دیگه مشروعیت دادن به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی در اون چارچوب دیپلماسی معنی نداشت. و امروز هم همینطور هست، چون انتقادی که به اروپا وارد هست که البته تازگی هم نداره، میشه تاریخش هم دید که در این 40 سال این سیاست مماشات رو به اسم دیپلماسی فروختن اروپایی ها و بخشی از دموکراتای امریکا به دام جهانی. حالا از سابقش بگذاریم، راجع مورد خاص صحبت بکنیم، در چارچوب دیپلماسی معنی پیدا نمیکنه. مثال هایی که آقای جوادی حصار زدن از اینکه مثلا تو هندو پاکستان یه عده همدیگر رو میکشتن، حالا ما با حکومتش نبایستی مرابطت داشته باشیم، به بیراه بردن بحث اصلی است. چرا؟ برای اینکه ما راجع به افرادی از حتی کادر پایین اون دولت صحبت نمی کنیم، ما راجع به کسی صحبت می کنیم در هیئت 4 نفره مرگ حضور داشته و شما با همچین فردی رو داریم بهش رسمیت می دیم و مشروعیت می دیم. ما صحبت از این نمی کنیم که جمهوری اسلامی، اگر به عنوان مثال دارم مثال شد می دهم که کمتر کسی در اون لحظه صحبت می کرد، به عنوان مثال اگر جمهوری اسلامی میره در آرژانتین و ساختمان یهودی‌ها رو منفجر می کنه، اونقدر که امروز این حرکت اروپا مورد زیر سوال هست، صحبت کرد و مذاکراتی که در اون لحظه هم بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی بود زیر سوال نبود، با اینکه اون کار هم کاری بود که از طرف دولت و حکومت هدایت می شد. اما امروز رسمیت دادن به فردی که جزء هیئت مرگ بوده، کسی بوده که دستور اعدام رو صادر میکرده، در این حال در همان روزهایی که مردم اون کشور در خیابانها فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدن، در همون روزی که در جای جای کشور تظاهرات ضد دولتی وجود داره، یعنی دهنکجی کردن به اون ملت، یعنی بعد از نگفتن بزرگی مردم در انتصابات اخیر که همه میدونن، حتی اتحادیه اروپا هم شاهد کاملا واقف است بر اطلاعاتشون که شاید حدود 10% مردم شرکت کردن، مشروعیت دادن به این دولت، اون سیلی زدن به گوش مردم و خنجر زدن از پشت به مردم هست، اون چیزی هستش که خب به هر حال در مماشاتگران ما میتونیم انتظار داشته باشیم، ولی در کسانی که اول دیپلماسی میزنن خیر. و متاسفانه رفتار امروز اروپا در حالت کلی ترش اگه بخوایم صحبت بکنیم و برخی از دموکرات امریکا، نام دیپلماسی به خودش نمیگیره و نام مماشات به خودش میگیره. من فقط یه اشاره کوچولو هم بکنم به این موضوع که ما فراموش نکنیم واژه تاریخ این موضوع صحبت کردن، فراموش نکنیم که به عنوان مثلا فرانسه رو مثال میزنم که موقعی که جمهوری اسلامی در پاریس یه سری بمب‌گذاری های زنجیری رو ترتیب میداد، با زور جمهوری اسلامی و محاصره کردن سفارت فرانسه، فرانسه خصوصا ژاک شیراک مجبور شد وحید گرجی رو رها کنه تا ایران برگرده. این دلیل پشت پرده این مماشات های اروپا است، یعنی از روی روی با حکومت یاغی میترسن، همون حکومتی که تنها زبانی که متوجه میشه زور هستش و این پاشنه آشیل اروپایی ها هست در برابر کوتاه آمدن در برابر ظلم جمهوری اسلامی.
بله آقای شیبانی راد، اجازه بدید که برگردیم باز به آقای جوادی حصار. و آقای جوادی حصار چند نکته رو مطرح کردن آقای شیبانی راد برای اینکه صحبت‌های شما رو رد بکنن، مسئله دیپلماسی و مماشات و به نوعی اتحادیه اروپا و حتی دموکرات‌ها در آمریکا رو متهم کردن به اینکه اونها با این اقدامی که می‌کنن، با رویه‌های به هر حال خاصی که پیش می‌گیرن، اگر بتونیم اون رویه‌ها رو در چارچوب‌های دیپلماتیک بدونیم، به نوعی دارن دهنکجی می‌کنن به اعتراض‌های معترضان در ایران و روندی که در ایران داره پی گرفته میشه. شما پاسختون چیه به این مسائل؟
خب خیلی استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای شیبانی. من فقط ازشون خواهش میکنم که همطوری که الان داریم با همین دست برمیم جلو محبت کنن و بیان، و فقط ما داریم تحلیل میکنیم، هیچ تعصبی هم من رو هیچ کسی ندارم واقعا، یعنی من دوست دارم حقیقت ها روشن میشه. ولی اگر که بگیم دیپلماسی مماشات، باید بپذیریم که حداقل ما به عنوان دو تا انسانی که داریم تحلیل میکنیم، و حتما من که واسطگی ندارم به هیچ جایی، ولی ایشون هم انشالله همینجوری باشن، نباید دبل استاندارد برخورد کنیم. اگر یک کسی متهم به این که دستور قتل کسی رو داده که حتما کار بدیه، و منم محکوم میکنم این کار رو، اگر این اتفاق افتاده باشه حتما مستقیما ایشون دستور قتل داده باشه، حتما هم افکار عمومی دنیا محکوم میکنه، هم افکار عمومی ایران محکوم میکنه، هم بنده محکوم میکنم، هم شما حق دارید محکوم کنید. این تازه مباشرت در قتله. ولی من سوال دوستانه میکنم، مثلا وقتی که جمهوری خواهان در میتینگ سازمان مجاهدین خلق که رسما اعلام میکنن ترورهای فراوانی رو در ایران انجام دادن و نمونه هایش خیلی روشنش که مثلا ترور دفتر حزب، یعنی ترور اعضای حزب جمهوری اسلامی بود در سرچشمه، بله حزب جمهوری در سرچشمه، و یا دفتر نخست سرگیری و امثال اینها که خودشون به عهده گرفتن رسما اعلام کردن ما این کارا رو انجام دادیم. بعد وقتی که مثلا جمهوری خواهان میان، آقای جان بولتون میاد اینجا مثلا با اونا جلسه میذاره و از اونا حمایت میکنه و اونا آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی میکنه، خود دوستان ما باید حتما محکوم کنن اون رفتارها رو، بگن اینا هم یک نوعی مماشات است با مخالفین جمهوری اسلامی، چون اینا هم از اهرم زور استفاده کردن و از زور هنوز استفاده.
اجازه میدید آقای جوادی اسار همین نکته رو آقای شیبانی راد اگر پاسخی براش دارن
بگم؟
حتما بفرمایید.
اون دیگر این که من اتفاقا خیلی احترام میذارم به شاهزاده رضا پهلوی که دارن تبلیغ میکنن که مشی دموکراتیکی رو در ایران پی خواهند گرفت اگر موفق بشن. آرزو میکنم که حتما در گفتارشون توفیق داشته باشن. اما واقعا شما تا حالا شنیدید که شاهزاده رضا پهلوی نسبت به عملکرد ساواک در ایران و عملکرد پدر مرحومشون در ایران که حداقلش دیگه ما قتل‌های متعددی رو میتونیم منتصر به ساواک و مرحوم شاه بکنیم، آیا میتوان از ایشون یک نقطه ای رو دید یا شنید که ایشون اون اتفاقات رو محکوم کرده باشن؟ بگم من به پدرم احترام میذارم و دوستش دارم، ولی این کارش رو محکوم میکنم. یعنی ما اگر بخوایم جامعه جهانی رو و جامعه ایران آینده رو از خودمون راضی و قانع نگه داریم، نمیتوانیم دبل استاندارد عمل کنیم. حالا من در خدمت دوست عزیزم.
خواهش میکنم آقای شیبانی راد.
بله، دو تا سوالی بودش که از هم جدا بودن، اجازه بدین من جفتش پاسخ بدم. اول اینکه قطعا نه تنها من، نه تنها فرشگرد، که بسیاری دیگه از اپوزیسیون حضور برخی از جمهوری خواهان در مراسم سازمان مجاهدین خلق رو محکوم و مردود اعلام کردیم و میکنیم. نگران این نمیتونیم باشیم که ما این کارو محکوم نمیکنیم. اما تفاوتی که الان چون جناب داری اصال قصدشون از مثال مقایسه حضور انریکه مورا بودش با مثلا حضور جان بولتون، تفاوت مهم اینه که در مقام و پست هیچ فردی از جمهوری خواهان امریکا در هیچ کدوم از میتینگ‌های مجاهدین شرکت نکردن، اما انریکه مورا به عنوان نماینده رسمی اتحادیه اروپا شرکت میکنه. این تفاوت بزرگی هست که امیدوارم بهش توجه بکنن، که اگر فردی در مقام و پستی از وزارت خارجه امریکا یا هر مقام دولتی دیگه‌ای در مراسم سازمان مجاهدین خلق شرکت بکنن، اون وقت ما میتونیم مقایسهشون رو مقایسه درست بکنیم که اینطور نبوده. فقط یه نکته ای که خیلی مهم هست در پاسخ سوال دوم بگم که خیلی نکته مهمی هستش که جناب جواد حصار و دیگر دوستان حضرتشون بدونن، این که ما با رژیم پهلوی دیگه مبارزه نمی کنیم. 42 سال هستش رژیم پهلوی تموم شده. اگر ما میخوایم از جمهوری اسلامی فرار بکنیم، از انتقاد بهش بازگردیم و با مبارزمون رو با پهلوی ادامه بدیم، درجا زدن که چه اصلا بازگشتن به 42 سال پیش هستش. برای اینکه سوالشون رو بی پاسخ نذارم، در حالی که خب به هر حال خارج از موضوع بودش سوالشون، چون مراجع جمهوری اسلامی صحبت میکنه نه رژیم پهلوی، بله قطعا هم خود پادشاه فقیه در کتاب پاسخ به تاریخ بسیاری از اشتباهات خودشون رو نقد کردن و هم شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها این موضوع رو نقد کردن. این که میگن حتی یک بار هم ندیدن، خب احتمالاً سخنرانی هایشون و کتاب هایشون رو مطالعه نکردن و سخنرانی هاشون رو گوش نکردن. علی جناب جواد حسن، خواهش میکنم که با راجع جمهوری اسلامی و رو آینده مردم صحبت بکنیم، چون اون چیزی که ما در خیابون‌های ایران میشنویم، اون شعار رضا شاه روحت شاد، این که مردم ایران از این حرف شما سالهاست که عبور کردن و چیز دیگه ای رو میبینن و آرزوشون بازگشت به همون سالهایی هست که شما در هر حال مبارزه باهاش همچنان هستید.
آقای جوادی استاد، چون فرصتمون خیلی کمه، پاسخ آقای شیبانی راد رو اگر که شما لطف کنید در 30 ثانیه دیگه حد اکثر یک دقیقه پاسخشون رو بدید، که به هر حال آقای شیبانی راد هم اگر مسئله‌ای رو دارند ایشون هم جنبندی خودشون رو بگن، سپاسگزار میشم.
اولا که جان بولتون و دیگر جمهوری خواهانی که یا اصلا مقامات مستعفی یا در حال کار آمریکایی که در میتینگ بچه های مجاهدین خلق یا هر گروه دیگه از اپوزیسیون خارج کشور شرکت میکنن، طبق فرموده ایشون اگر غیر یعنی در حقیقت این مقام غیر مسئول بودن و یک مجموعه غیر مسئول هم تماس داشتند و نشست داشتند، چون سازمان مجاهدین خلق الان هیچ در حقیقت موضوعیت قانونی در هیچ جای ایران فعلا که ندارن، ولی الان یک دولت قانونی در ایران از نگاه حداقل مقامات ایرانی و طرفهای خودش در اروپا و در دنیا به عنوان یک دولت مستقر قانونی دعوتی کرده. خب طبیعتاً او از مقامات قانونی دعوت میکنه یا اونا اصلا تقاضای حضور به عنوان مقام قانونی رو میدن، به علاوه خیلی آدم ها هستن که تقاضا دارن تو اینجوری نشستایی باشن ولی خب دعوت نمیشن. لذا به نظر من این قیاس محل فارغی است. اما این که عرض کنم ما به آینده برگردیم، به گذشته نپردازیم، اتفاقا صحبت من صحبت امروز و صحبت آینده است. من اتفاقا دارم میگم که دوستان فرشگردی و شاهزاده رضا پهلوی وقتی دارن امروز اظهار تأسف میکنن که چرا یه مقام اروپایی، یه رئیس اتحادیه اروپا در مثلا چنین جمعی حضور پیدا میکند، این معطوف به سخن امروز شاهزاده رضا پهلوی است که ایشون اظهار تأسف کرده و من عرض میکنم که در چنین شرایطی وقتی ایشون ظرف حال و در آینده میخواد صحبت بکنه، حداقل مواضعش باید برای امروز و آینده ایران روشن باشه. من به عنوان یک کنشگر سیاسی و پیگیر این جور مناسبات، حداقل که خود شما دو بزرگوار میتونید شهادت بدین که من پیگیری میکنم این مباحث رو، کمتر به این موضوعاتی که دوستمون جناب شیبانی راد اشاره کردن برخوردم. مثلا در مورد قتل خاشقچی در عربستان سعودی من موضعی ندیدم. اگر شما موضعی دیدید اعلام کنید، منم خوشحال میشم بشنوم از جانب دوستان فرشگردی ما یاد عرض کنم خدمتتون که شاهزاده رضا پهلوی یا همه دیگر اعضای اپوزیسیون، وقتی شما در آمریکا دارید از مجموعه های آمریکایی کنگره جای دیگه دارید رانت حضور میگیرید و حمایت اقتصادی میشید، وقتی که آمریکایی‌ها میگن ما نمیتونیم چشم بر روی منافع اقتصادیمون در عربستان سعودی بپوشیم، به طریق اولا شما هم نخواهید پوشید و شما هم مجبورید که تحمل کنید و صداتون در نیاد. خب اینا چیزایی که در استاندارد من عرض کردم، اگرم شما این کار کردید و محکوم کردید که من افتخار میکنم به حضورتون.
بله سپاسگزارم آقای جوادی استار. آقای شیبانی شما هم در همین حدود اگر که لطف کنید بگید که به هر حال جنبندیتون چی هست از صحبت‌های آقای جوادی استار و اون چیزی که فکر می‌کنید.
برای که خیالشون راحت باشه در اینکه به حال فکر کنم سومین مورد بودش که ازن خواستم محکوم کنم، من همینجا اول از همه قتل فجیع خاشخاش رو محکوم بکنم که این جور جنایات هیچ وقت راه به جایی نمیبره، که خیالشون راحت باشه. ولی نکته ای که خیلی مهم هستش که تو حرفای ایشون بود بهش دقت بکنیم، این که وقتی یه سری کنشگر، چه من، چه اعضای پرشکر، چه شاهزاده رضا پهلوی، چه هر کس دیگه، هر کس دیگه ای که تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه و سرنگون بکنه با کمک مردم، با عملیات مردم، رو و نگاهش به سمت ایران هستش. ازش انتظار نداشته باشه مهمات اگر در بورکینافاسو اتفاقی افتاد اون حتما بیانیه رسمی بده در محکومیت اون اتفاقی که در بورکینافاسو افتاده. تمام صحبت ما هم راجع به ایران هستش، راجع به مردم ایران هستش و راجع به ظلمی که توسط جمهوری اسلامی مردم ایران میشه. اگر ما بخوایم برای هر موردی فرار بکنیم که پس قاشق چی پس مجاهدین چی، به نوع همراهی داریم میکنه با اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی که تلاش میکنه از یه سری المانهایی که خودش در بزرگ کردنش کمک میکنه برای یا ترسوندن مردم یا منحرف کردن مردم و امید مردم از اون گروه هایی که تلاش میکنه در راه سرنگونی جمهوری اسلامی با اون پروپاگاندا همراهی میکنیم. لذا خواهش میکنم از جناب جواد هزار یا هر کسی دیگه ای که وقتی که راجع موضوع حقوق بشر به حال حضور انریکه مورا در مراسم حکومت غیر بشری جمهوری اسلامی به نوعی دهنکجی به حقوق بشر هست، وقتی ما راجع اون در حیطه جغرافی ایران صحبت میکنیم خیلی بهتر بحث پیش خواهد رفت اگر ما تمام مثال ها و مصادیق رو در همون حیطه راجع به همون افراد انتخاب بکنیم تا اینکه بخوایم به این ور و اون ور بپردازیم.